سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 31 از پادکست رواق. در اپیزود قبل به آرزو و هدف بیشتر پرداختیم و با دو سازوکار دفاعی دیگه آشنا شدیم که از راه مخدوش کردن آرزو راه رو برای کامل شدن چرخه بهبود سد می کردن و تخریب چرخه بهبود یعنی عدم رشد، عدم تغییر. رشد و تغییر هم مسئولیت سنگینی بود که آدمی بر دوشش حس میکنه. پس تمام آنچه گفته شد باز هم راهی برای پرهیز از مسئولیت و آزادی بود. باری در اپیزود 31 بحث رو از اینجا و با این فرض پی میگیریم که تونستیم آرزو رو کشف کنیم و نذاریم سازوکارهای دفاعی تخریبش کنن. حالا میخواییم چرخه بهبود رو ادامه بدیم. بعد از آرزو چی بود؟ آفرین، اراده. قبلا اشاره کرده بودم که اراده به دو شکل ظهور میکنه، ظاهر میشه. یکی تصمیم در ابتدای کارها و دیگری انتخاب در میانه راهها. پس وقتی فرد آرزوشو کشف کرد، با تصمیم و انتخاب مواجه میشه. تصمیم یعنی تعهد به انجام سلسله ای از کارها. این واژه سلسله هم چقدر زیباست. سلسله به معنای چیزهای به هم پیوسته، زنجیر که موی یار رو هم بهش تشبیه میکنن. سعدی میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست غافل از این ماجراست. باری تصمیم یعنی تعهد به سلسله ای از کارها، کردارها. پس تصمیم و انتخاب در واقع مجموع دو پله از چرخه بهبودن. پله های اراده و عمل با هم اسمشون میشه تصمیم و انتخاب. نه که تصمیم و انتخاب همزمان ها، نه، اراده و عمل یه جا اسمشون میشه تصمیم در ابتدای کارها و در میانه راه هم اراده و عمل در کنار هم اسمشون میشه انتخاب. یالام اینجا به نمایشنامه معروف در انتظار گودو اشاره میکنه برای اینکه ذهن مخاطب روشن بشه. احتمالا خیلیاتون باش آشنا هستین. دوتا شخصیت این نمایشنامه تمام مدت در انتظار شخصی به نام گودو هستن که نه میشناسنش و نه حتی میدونن آیا سر قرار میاد یا نه، یا حتی اگر سر قرار اومد آیا تغییری در وضع اونها میتونه ایجاد کنه یا نه. سرانجام نمایشنامه اینجوری تموم میشه: ولادیمیر، بریم. استراگون، بریم. داخل پرانتز، آنها تکان نمیخورند. میبینید در نمایشنامه میفهمیم که ولادیمیر و استراگون که دو بیخانمان هستن آرزوهاشون رو کشف کردن. بالاخره فکر کنم آرزوهای دم دستی هم داشته باشن، نیاز به آرامش و امنیت و خوراک خوب و خلاصه داشتن خانواده. مشخص آرزوهای یک بیخانمان طرد شده از جامعه چیه. اما پله تصمیم رو نتونستن بسازن. در واقع میخوان با گودو جا به جای مسئولیت کنن، منتظرن گودو بیاد که مسئولیت رو بندازن رو دوش اون، و اگر گودو نیاد حتی از کوچکترین عملی عاجزن، حتی نمیتونن تصمیم بگیرن که محل قرار رو ترک کنن. این نمایشنامه معروف ساموئل بکت که جزو ادبیات ابزورد دسته‌بندی میشه توصیف بارزی از آرزوی بیعمله. یا یالون میگه بیشتر مراجعان به روان درمانی اصلاً به خاطر این پیش روان درمانگر اومدن که در کشاکش یک تصمیم گیر افتادن، در آستانه یک تصمیم بزرگ هستن ولی نمیتونن تصمیم بگیرن. اتفاقاً به خود منم پیامای زیادی میرسه که ازم میخوان در یک تصمیم گیری کمکشون کنم، که البته از همینجا اعلام میکنم کار من این نیست و رسالتی که من برای خودم تعریف کردم صرفاً و فقط آگاهی دادنه. میگفتم یالا میگه وقتی مراجع با این درگیری پیش درمانگر میاد دو تا کار میشه کرد. یکی این که کمکش کنه تا این تصمیم رو بگیره، یعنی نکات مثبت و منفی رو براش بشکافه، ذهنش رو باز کنه که بتونه از زوایای مختلف به قضیه نگاه بکنه و اینها، که این بیشتر به مشاوره تعبیر میشه. ولی گوش کنید، چون کسی که به درمانگر مراجعه کرده تا همینجا هم یک هستاگاهی، آرزو، اراده و عمل رو به جا آورده، میشه از این فرصت استفاده کرد و او رو وارد یک مسیر کشف کرد، چون تا همینجا نشون داده مستعد کشفه، مستعد کشف چرخه بهبوده. این آدم به وضعیتی که درش هست آگاهی داشته، آرزوهاش رو کشف کرده، اراده هم کرده، ولی نتونسته اراده و عمل رو جمع ببنده، پس یک عمل جایگزین رو انتخاب کرد، یعنی مراجعه به رواندرمانگر، و این خودش باز یک عمل محسوب میشه دیگه، از بیعملی که خیلی بهتره. این آدم رو مقایسه کنید مثلا با کسی که خودش رو بری از اشکال میدونه و حتی لایق این میدونه که به دیگران مشورت بده، ولی وقتی پای حرفش میشینی میبینی خیلی پرته. همون گزاره‌های عرفی که قدیم راجبشون صحبت میکردم، مثلا که بزن نباید رو بدی، مردا همشون سرتای کرباسن، بدزد وگرنه ازت میدزدن، اینجور گزاره‌ها، طرف تمام قضاوتاش مبتنی بر این شکل تفکره، البته اگر بشه اسمش رو تفکر گذاشت، و خودش رو باز هم بی نیاز از آگاهی میدونه. خب پس اونی که به درمانگر مراجعه کرده خیلی جلوتره، تا یه جاهایی از چرخه بهبود رو اصلا بلد تنهایی بره. حالا که برای یک تصمیم به درمانگر مراجعه کرده، میشه او رو در اون تصمیم یاری کرد یا اینکه به او تصمیم گرفتن را آموخت. میشه به او آموخت که چرا تصمیم دشوار است. خب قبلا گفته بودم که حتی کسانی که در اتاق روان درمانگر مشکلات متنوعی رو برمی‌شمرن و مشکلشون رو با عناوین متنوعی مطرح میکنن، غالبا نمیدونن که ام الفساد یا مشکل اصلی عدم توانایی در اراده کردنه. حالا ما اینجا اراده و عمل رو جمع بستیم و داریم درباره تصمیم صحبت میکنیم، ولی خب میخوام گوشه ذهنتون این تاکید رو داشته باشید که باز تمام مشکلات از اراده و حالا به تعبیر دیگر از ناتوانی در تصمیم گرفتن میاد. خب لازمه که اینجا رو با دقت گوش کنید. یالام میگه وقتی درمانگری فرض رو بر دخیل بودن امر تصمیم و اراده در درمان میگذاره، یعنی آقا هرچی هست زیر سر تصمیم دیگه، هرچی که هست، یعنی حتی مشکلی که مراجع به خاطرش اینجاست ناشی از تصمیمه. گوش کنید، منظورم این نیست که ناشی از نبود تصمیم ها، نه، یعنی اگر مراجع از شکست هاش گلایه داره، اگه از تعلل کردن هاش گلایه داره، اگه از اینکه طرد میشه یا تنها و منفعل شکایت داره، اینها هم ناشی از تصمیمه، یعنی تصمیم گرفته اینطور باشه، تصمیماتی گرفته که منجر به این گونه شدنش شده. این معنا رو اولین باره دارم بهش اشاره میکنم، ولی با توجه به اون چه تا حالا شنیدیم برای ما نباید معنای غریبی باشه. متوجه شدین؟ اگر اینجا رو متوجه نشدین دوباره برگردین گوش کنین. ادامه بدیم. فرض روان درمانگر بر اینه که هر کس مسئول رفتار خودشه، پس چگونه بودنش رو انتخاب کرده، اگر تنهاست، اگر افسرده است، اگر مضطربه یا هر حال بد دیگه‌ای که دنبال دگرگون کردنشه، خودش انتخاب کرده. توجه کنید با اون فرض داریم این گزاره‌ها رو مطرح می‌کنیم دیگه. فرض این که همه چیز زیر سر تصمیمه. پر واضحه که این تصمیمات و انتخاب‌ها در ساحت ناخودآگاه گرفته میشن. اما اینا دیگه چه جور تصمیمات و انتخابایی هستن؟ اینجا باید شما رو با نظریات آقای ویلیام جیمز آشنا کنم. ایشون در زمینه تصمیم مطالعه کردن. نتیجه مطالعاتشون یک تقسیم بندی 5 تایی برای تصمیم است. جیمز میگه ما در طول روز مدام در حال تصمیم گرفتن هستیم، ولی قریب به اتفاق اونها رو متوجه نیستیم اصلا. میگه درصد بسیار کمی از تصمیمات ما ناشی از اراده آگاه و تعقل ماست. من مثال ساده بذارم برای اینکه ذهنتون روشن بشه. ببین صبح که از خواب بیدار میشیم اولین کاری که میکنیم چیه؟ یکی ممکنه موبایلش رو چک کنه، یکی ممکنه آب به دست و صورتش بزنه، یکی ممکنه اول پاش چای رو بذاره. اینا اعمالی هستن که بدون تصمیم نیستن، حتی حاوی اطلاعاتن. ولی آیا براشون فکر کردیم؟ نشستیم برنامه ریزی کردیم؟ نه. یا از اون ساده تر، وقتی میرسیم به یه پله، این که پای چپمون رو اول بذاریم یا پای راستمون که دیگه حتی حاوی اطلاعات هم نیست. ولی مگه میشه ما قبلش تصمیم نگرفته باشیم؟ تصمیم گرفتیم کدوم پامون رو بذاریم و یعنی میخوریم زمین. حالا از اون ور، فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه، وقتی شب میخوایم ساعت کوک کنیم که فردا بیدارمون کنه، هم تصمیم میگیریم برای این کار دیگه. اما مثلا من به خودم میگم ببین من فردا ساعت 9 صبح میرداماد کار دارم، خب قبلش هم یه دوش باید بگیرم و لباس بپوشم و صبحونه بخورم و اینا، ترافیک هم هست این ساعت، با مترو میرم فلان ایستگاه پیاده میشم، پس مثلا ساعت رو برای 6:30 کوک میکنم. اینجا هم من تصمیم گرفتم، ولی برای تصمیمم کمی محاسبه کردم. فردا هم ممکنه با یک سری محاسبات دیگه تصمیم دیگه ای بگیرم، مثلا فردا یه جور دیگه محاسبه کنم با توجه به متغیرها و ساعتم رو 7 کوک کنم. پس این رفتار عادی ما هم همراه با تصمیمه و متوجهش هستیم، فقط نمیدونیم این کاری که داریم میکنیم اسمش تصمیمه. متوجه نیستیم که چقدر در طول روز داریم تصمیم میگیریم، چقدر تعداد تصمیماتی که در روز میگیریم زیاده. حالا جیمز اومده و انواع تصمیم رو در 5 دسته تقسیم بندی کرده که شامل این هاست. 1. تصمیمات منطقی. بگم اینجا منظور از منطقی اون نیست که مثلا میگیم منطقی باش، نه لزوماً معنای مثبتی نداره، فقط اشاره داره به این که برای گرفتن این تصمیم ها 2-4 تا میکنیم، سبک سنگین میکنیم و از بین چند گزینه یکی رو انتخاب میکنیم، با علم به این که ممکنه نتیجه اونی نباشه که ما انتظار داریم. این نوع تصمیم همراه با احساس آزادی گرفته میشه دیگه. وقتی من مخیرم بین چند گزینه یکی رو انتخاب کنم، طبیعتاً حاوی مقادیر آزادیه دیگه. مثلا اینکه گوشی کار کرده این مدل بالا بگیرم یا یه گوشی مدل پایین‌تر ولی نو. دیگه طرف میشینه فکرشو میکنه، گزیناشو بررسی میکنه، مشورت میگیره، آدم امین پیدا میکنه و نهایتاً تصمیم میگیره. این میشه تصمیم منطقی. بله، حالا پیام ندید اگر هیچ کدوم از گزینه‌ها گزینه ما نبود چی؟ بین گزینه‌ها حق انتخاب داشتیم ولی گزینه‌ها انتخاب ما نبود. این دیگه بحثش خیلی طولانیه و خارج از حوصله بحث ما. پس این شد تصمیم منطقی، تصمیم مبتنی بر 2-4 تا. دومین نوع از تصمیم رو اسمش رو می‌ذاریم تصمیم ارادی. این نوع اشاره داره به تصمیماتی که توشون اراده نقش پررنگ‌تری داره. یعنی چی؟ یعنی از آرزو نشأت گرفته، همون آرزویی که حاوی معناست. براش 2-4 تا نمی کنیم، براش دنبال معنا هستیم. مثلا تصمیم به ترک اعتیاد، تصمیم به کاهش وزن. حالا نه به معنای این که لزوماً خوشگلتر یا خوشتیپتر بشیم، نه، خیلی ها در کاهش وزن دنبال معنا هستن. این تصمیم در پی یک ایدئال برآمده از آرزو گرفته میشه. همراه با تکاپوی درونیه. ممکنه ساعت زیادی بهش فکر بکنیم، مثلا تصمیم به استقلال از خانواده، تصمیم به پذیرش گذشته، تصمیم به بخشیدن کسی. یالا میگه فقط این دو نوع از تصمیم هستن که حاوی آگاهیان. یعنی وقتی داریم این تصمیم ها رو میگیریم، آگاهیم که داریم تصمیم میگیریم. سه نوع تصمیم دیگه داریم که بسیار مورد استفاده هستند، ولی موقع گرفتنشون متوجه نیستیم، آگاهی نداریم به این که داریم تصمیم میگیریم. یه فاصله بگیریم تا به اونها هم بپردازیم. نوع سوم تصمیم رو تصمیم سرگردان بنامیم. یعنی چی؟ یعنی وضعیتی که در اون نشه یک دلیل نهایی برای انتخاب بین گزینه‌ها پیدا کرد. یک دلیل سرآمدی وجود نداره که ما رو ملتفت کنه و قانع کنه که فلان گزینه رو انتخاب کنیم. یعنی حق انتخاب داریم، ولی گزینه‌ها تفوقی بر هم ندارن. من اینجا رو که می نوشتم یاد یکی از دوستام افتادم که شرایط واقعا خاصی رو تجربه می کرد. البته ایشون از ما چند سالی بزرگتر بود، ولی خب در دایره دوستی ما قرار گرفته بود. شرایطش هم از این قرار بود که مقطع ارشد رو که تموم کرد، دکترا هم قبول شد بلافاصله. همزمان شرایط استخدام با حقوق و مزایای خیلی خوب براش فراهم شد، چون شاگرد اول بود. حتی خود دانشگاه هم دنبال جذبش بود و همزمان خانمش هم توی دانشگاهی در اروپا پذیرفته شده بود و میتونست با خانمش باشه، دوتایی برن اروپا. تمام انتخاب‌ها خوب به نظر می‌رسیدن. یه بار یه دوست مشترکمون توی اون شرایط به شوخی بهش گفت خیلی شرایط سختی داری نه؟ و واقعا شرایطش سخت بود. اگه فقط یکی و تنها یکی از این گزینه‌ها پیش روش بود، هر کدوم فرقی نمی‌کرد، حال بهتری رو تجربه می‌کرد. چرا؟ چون تصمیم سخت است. خلاصه در این نوع تصمیم، یعنی تصمیم سرگردان، فرد خودش رو به بیرون میسپاره. شرایط براش تصمیم بگیرن، بیرون براش تصمیم بگیره. این دوست منم همین کارو کرد و نهایتاً خانومش اونو برداشت و با خودش برد اروپا. انتخاب نوع چهارم برعکس نوع قبل که به بیرون واگذار میشد، اتفاقا به درون واگذار میشه. اما کدام درون؟ شما بگید کدام درون؟ تکانه. پس اسمش رو میذاریم تصمیم تکانه‌ای. در این تصمیم فرد خودش رو سواره بر ماجرا نمیبینه، اما این خودشه که داره ماجرا رو پیش میبره. مثلا اغلب دعواهای والدین و فرزندان از این نوع تصمیم نشأت میگیره، از این نوع تصمیم ها. یعنی نمیفهمن چی شد، چرا این کارو کردن، ولی خب این کار کردن دیگه. طرف میگه نمیخواستم برنجونمش، ولی خب رنجوندتش دیگه. پس شد تصمیم تکانه‌ای. لازمه بگم که لزوماً تمام تصمیمات تکانه‌ای ما بدی نیستن. خیلی از این تصمیمات به تعبیر دیگر غریزی هستن و قطعا متوجه کار کرده غریزه در بقای موجودات هستیم دیگه. غریزه چیز مهمیه. حتی همون که صبح از خواب پا میشیم اولین کاری که میکنیم چیه، خودش یک تصمیم تکانه‌ایه دیگه. تکانه ها ما رو مجبور میکنن که اون کار رو بکنیم. تصمیم نوع پنجم رو خانم حبیب در ترجمه خودشون اینطور نامگذاری کردن: تصمیم مبتنی بر تغییر چشمنداز. من برای اینکه اسمش کوتاه‌تر بشه فکر میکنم تصمیم مکاشفه‌ای بهتر باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی تصمیمی که اغلب ناگهانی و در نتیجه یک رخداد مهم بیرونی یا درونی گرفته میشه. رخدادی که چشمنداز زندگی رو پیش چشم ما عوض میکنه. رخدادی که منجر به مکاشفه میشه، کشف درونی. مثلا یک سوگ، یک ترس عمیق و ناگهانی، یا مثال بارز و آشناش برای ما، مواجهه با مرگ. در بخش اول خیلی راجع به این تغییر چشم‌انداز صحبت کردیم، از جمله تغییر نگاه‌هایی که برای مبتلایان به سرطان اتفاق می‌افتاد و منجر به تصمیمات مهم و عمدتاً اصیلی می‌شد که ذیل همین نوع دسته‌بندی می‌شن، تصمیمات مکاشفه‌ای، تصمیمات ناشی از تغییر چشم‌انداز. این سه نوع تصمیمی که اینجا گفتم برخلاف دوتای قبلی حاصل تعقل و جد و جهد نیست، یا یه عامل بیرونی درش دخیله یا یک عامل درونی غیر از تعقل، و نتیجهشون لزوماً بد یا خوب نیست، ممکنه خوب یا بد باشه. پس تصمیم به گستره وسیعی از فعالیت‌ها و تجربیات ذهنی و عینی اطلاق میشه که از لحاظ میزان تلاش، تعقل، خودآگاهی، تکانگری، احساس مسئولیت و بسیاری فاکتورهای دیگه با هم متفاوتن. روشن شد؟ یکم زیادی کتابی شد، سادش کنم. منظورم اینه که تصمیم یک معنای ساده نیست، طیف گسترده‌ایه و تنوعی که این طیف داره ناشی از تفاوتشون در میزان تلاش درشون، میزان تعقلی که درشون وجود داره، میزان خودآگاهی، تکانگری، احساس مسئولیت. چون این فاکتورها کم و زیاد میشن، انواع متنوعی از تصمیم رو ایجاد میکنن. دیگه امیدوارم روشن شده باشه. قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم، اشاره کنم به گریزی که یالوم به تلقی برخی شیوه های روان درمانی دیگه میزنه و از اونها خورده میگیره. مثلا درباره مکتب تحلیل رفتار متقابل یا TA میگه اینها تصمیم رو خیلی ناخودآگاه میدونن و عمده مشکلاتی رو که مردم با تصمیم گیری دارن ربط میدن به مفهومی به نام تصمیم باستانی. گوش کنید، یالوم داره یک شیوه متداول دیگه که روش درمانش مبتنی بر تصمیمه، اون روش رو داره نقد میکنه. میگه همه چیز رو ربط میدن به یک مفهومی به نام تصمیم باستانی. اسمش رو گذاشتن تصمیم باستانی، یعنی اولین تصمیمی که کودک به معنای واقعی اون رو گرفته و ناشی بوده از تحکمات بیرونی، مثلا آرزوهای دستورات والدین. میگه ما در کودکیمون تحت تأثیر تحکمات بیرونی یک تصمیم اولیه در زندگی گرفتیم، مثلا اینکه تو سری خور باشیم. مثلا میگم این تصمیم برای تمام عمر نقشه راه زندگی فرد میشه و باقی تصمیماتی که در زندگی میگیره به صورت ناخودآگاه تحت تأثیر اون تصمیم باستانیه. من دیگه خیلی واردش نمیشم. احیانا اگر در این زمینه مطالعه دارید یا هوادار این نگرش هستید و فکر میکنید توضیحات من حق مطلب رو ادا نکرده یا حتی اشتباهه، بر من ببخشید و بدونید که سعی کردم فقط این بخش از کتاب رو جان اندازم، چون کتاب گفته منم اشاره کردم. در آخر بگم که برداشت من اینه که یالوم ضمن اینکه وجود چنین تصمیم باستانی رو رد نمیکنه، اما اولا این میزان دخیل دانستن یک و تنها یک تصمیم رو در زندگی قبول نداره و قائل به تأثیر تعداد بیشتری تصمیم در زندگیه، و دیگر اینکه شیوه درمانی رو هم که این نگرش ارائه میده معقول نمیدونه. یالا میگه در این شیوه تلاش میکنن با عمیق شدن در ناخودآگاه فرد تصمیم باستانی او رو کشف کنن، و حالا که تا اون عمق پایین رفتن تصمیم باستانی جدیدی براش کار بذارن. روی کاغذ جذابه دیگه، ولی یه باگ داره که شاید الان فهمیده باشید. گوش کنید، این چیزی که داریم دربارش حرف میزنیم از جنس اون اراده نوع دوم فاربره، اراده ناخودآگاه که گفتم نمیشه نصیحتش کرد، نمیشه سنجیدش، نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. یعنی حالا میگه هر چقدر هم عمیق بریم باز بهش نمیرسیم، باز از دسترس ما خارجه. بهتر بیایم پامونو بزنیم رو زمین. در پایان فکر میکنم فیلم اینسپشن رو احتمالاً همتون دیده باشید. ماجرای این فیلم تلاش برای دستکاری اراده ناخودآگاهه. ماجرا از این قراره که عده‌ای به روشی دست پیدا کردن که میشه به خواب مصنوعی رفت و خوابهای برنامه ریزی شده دید. مثلا من برم بگم آقا من میخوام بخوابم و خواب ببینم که دارم پرواز میکنم و از لذت پرواز کردن حظ کنم و یک تجربه خیلی نزدیک به واقعیت رو برام رقم بزنن. یه آقایی میاد به اینا میگه که رئیس شرکت رقیب من، یه شرکت فکر کنم هواپیماییه، به تازگی فوت کرده و پسرش داره جایش رو میگیره. راحت اگه بخوام بگم پیشبینی های ما میگه که اینا به زودی ما رو زمین میزنن، میتونید جلوشو بگیرید؟ اینا هم برنامه ریزی میکنن و من دیگه حالا باقی فیلم رو توضیح نمیدم، شاید بد نباشه یه بار دیگه فیلم رو ببینیم، من خودم هم حواس کردم ببینمش. ولی خب برنامه ریزی میکنن که برن و اراده ناخودآگاه این پسر رو دستکاری بکنن. پس فقط توجه شما رو جلب میکنن به این که برای اینکه بتونن اراده ناخودآگاه رو دستکاری کنن چندین بار در خوابهای تو در تو فرو میرن تا بتونن معنای جدید رو کار بذارن و این یعنی تلاش برای عمیق شدن و رسیدن به اراده ناخودآگاه.
بسیار خب، حالا که از فیلم اینسپشن یاد کردیم بد نیست با موسیقی زیبای این فیلم ساخته ی هانس زیمر لحظاتی رو سپری کنیم. پس بذارید این پایان اپیزود 31 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.